بخش دوم، دریانوردی با یک نقشه.
با وجود شهرت کریستوف کولوم، بسیاری از اطلاعات مربوط به او سری مانده است. مثلا بخش زیادی از زندگی دوران جوانیش نامعلوم است. بسیاری از تاریخ‌دانان بر این باورند که کریستوف کولوم با نام اصلی کریستوفورو کولومبو حدود سال 1451 میلادی در جنوای ایتالیا به دنیا آمد. در آن زمان جنوا یکی از شهرهای بندری و شناخته شده اروپا بود. دومنیکو کولومبو پدر کولوم در جنوا نساج و تاجر بود. بعدها خانواده کولوم به ساوانا شهری ساحلی نزدیک جنوا نقل مکان کرد. دومنیکو در این شهر نوشگاهی باز کرد و به فروش نوشیدنی پرداخت. در کنار همسرش سوزانا فونتانارازا و 5 فرزندش زندگی می کرد. کریستوف از همه بزرگتر بود. برادران کوچکترش بارتولومیو و جوانی پلگرینو و دیگو نام داشتند و خواهر کوچکش هم بیانکینتا بود. کریستوف جوان به دریا علاقه‌مند شد. میگویند اولین بار 14 ساله بود که به دریا رفت. شاید سن کمی به نظر برسد، اما در آن دوران پسرها اولین بار در 10 سالگی جاشو می شدند و به دریا می رفتند. بزرگتر که شد هم به پدرش کمک می کرد و هم در اطراف ایتالیا به دریا نوردی می پرداخت. کولومب در نخستین سالهایی که در دریا گذراند چندین بار به خیوس، جزیره نزدیک ترکیه امروزی سفر کرد که در زمان کولومب پست دیدبانی جنوا بود. او به انگلستان، ایرلند و ایسلند هم رفت. طبق آنچه در روایت ها آمده، گویا در یکی از نخستین سفرهای دریاییش دزدان دریایی به کشتی او حمله می کنند و او با مرگ دست و پنجه نرم می کند. کشتی کولومب و یک کشتی بزرگ ونیزی آتش گرفت و چون آنها را با قلاب و زنجیرهای آهنی به هم بسته بودند، هیچ یک نتوانستند خود را نجات بدهند. آتش در کوتاه زمانی گسترش یافت و تنها راه چاره پریدن به دریا بود. در دریا مردن بهتر از محاصره شدن در آتش بود و کولومب شناگر ماهری بود. پارویی برداشت، گاه با کمک آنجلو می رفت و گاه شنا می کرد. به خواست خدا که او را برای کار بهتری حفظ کرده بود، قدرتی یافت که به خشکی برسد. هرچند تقلا در آب به قدری او را خسته کرده و از پا انداخته بود که چند روز طول کشید خستگیش در برود. به ساحل پرتغال رسید و از آنجا که می‌دانست لیسبون محل سکونت بسیاری از اهالی جنوا است، به سرعت خود را به آنجا رساند. آن وقتا لیسبون یکی از مهمترین شهرهای تجاری اروپا به شمار می‌رفت. کولوم در این شهر توانست داستان‌های دریانوردان دیگر ملل را بشنود و تا جایی که توانست درباره دریا آموخت. نقشه‌ها و نمودارهای بخش‌های شناخته شده دنیا را مطالعه کرد. حتی مدتی با برادرش بارتولومیو در لیسبون نمودار ترسیم می‌کرد و به این کار شهره بود و در مقام تاجر از پرتغال بارها به سواحل آفریقا و اروپا سفر کرد. اواخر سده 15 تجار اروپایی به یافتن مسیر جدیدی از اروپا به سوی سرزمین‌های شرقی که آن را سرزمین‌های هندی می‌خواندند علاقه‌مند شدند. این سرزمین‌ها شامل چین، ژاپن و هند بود. اروپایی‌ها برای حفظ و مزه‌دار کردن غذاهایشان به ادویه نیاز داشتند. این ادویه‌ها را شرکت‌های کشتیرانی مسلمانان از هند می‌آوردند و در مصر به بازرگانان ایتالیایی می‌فروختند. این بازرگانان مبلغ زیادی برای کالای گرانبهایشان مطالبه می‌کردند. اگر کاشفی اسپانیایی یا پرتغالی می‌توانست راهی دریایی به شبه قاره هند بیابد، دیگر لازم نبود این کشورها متکی به ایتالیا باشند. کولوم بعد از سالها جمع‌آوری اطلاعات و خواندن کتاب‌های کاشفان دیگر به فکر افتاد که سفر خودش را طراحی کند. کولوم نوشته‌های مارکوپولو از سفرش به چین و ایماگو موندی یا تصویر دنیا نوشته پیر دالی کاردینال فرانسوی و داستان‌های سفر نوشته جان مندویل را خواند. احتمالاً تحت تأثیر این آثار و همینطور داستان‌های گیاهان شگفت‌انگیز، کشتی‌ها و حتی بدن‌های با صورت‌های برنزه و پهن که دریانوردان ادعا کردند آنها را روی جریان‌های آب اقیانوس شناور دیده‌اند، قرار گرفته بوده است. کولوم نقشه‌ای طراحی کرد تا از اروپا به طرف غرب برود و به شبه قاره هند در شرق برسد. کولوم مثل بیشتر اروپاییان می‌دانست که زمین گرد است. چیزی که نمی‌دانست اندازه واقعی دنیا بود. اواسط سده 15 دانش اروپاییان درباره جهان کم بود. آنها اروپا، آفریقا و آسیا را می‌شناختند، اما از آمریکای شمالی و جنوبی هیچ اطلاعی نداشتند. بسیاری افراد با شنیدن نقشه عجیب و غریب کلمب به او خندیدند. به نظر آنها چنین سفری ناممکن می‌آمد. می‌گفتند فاصله تا شبه قاره هند خیلی زیاد است و آب و غذا برای خدمه کشتی کم می‌آید. با این حال کلمب تصمیمش را گرفته بود. فقط باید کسی را پیدا می‌کرد که هزینه سفرش را بپردازد. کریستوف کلمب در سال 1479 میلادی 28 ساله و آماده تشکیل خانواده بود. در همان ایام با دختری نجیب‌زاده به نام فلیپا مونیز ازدواج کرد. آنها در پرتغال با مادر فلیپا که بیوه یک ناخدای کشتی بود زندگی می‌کردند. مادر فلیپا اوراق، نمودارها و نقشه‌های همسرش را در اختیار کلمب قرار داد. حدود سال 1480 میلادی بود که این زوج پسری به نام دیگو به دنیا آوردند. با این حال زندگی خانواده جدید کلمب او را از سفر برنامه ریزی شدهش به هند باز نداشت. کلمب بعد از تولد دیگو توجهش را به یافتن حامی مالی برای پرداخت هزینه های سفر معطوف کرد. در سال 1484 میلادی برنامه سفرش را برای شاه جان دوم پادشاه پرتغال تشریح کرد. اما سال بعد شاه جان این کاشف بلقوه را ناامید کرد. جان روی سفرهایی برای یافتن مسیری به هند از راه آفریقا سرمایه گذاری کرده بود. در همین زمان مرگ فلیپا همسر کلمب او را از پا درآورد. از آنجا که برای ماندن در پرتغال دیگر دلیلی نداشت، برای یافتن حامی مالی به اسپانیا رفت و پسر کوچکش را هم با خود برد. احتمال دارد از نزدیکی بندر پالوس واقع در جنوب غربی اسپانیا وارد این کشور شده باشد. او بستگانی داشت که در آن حوالی زندگی می کردند. کلمب حوالی سالهای 1485 تا 1491 میلادی با راهبان کاتولیک صومعه لارابیدا در نزدیکی پالوس دوست شد و از این دوستی نفع بسیاری برد. نقشه اش را که با آنها در میان گذاشت، تعداد زیادی از آنها دیدگاهش را قبول کردند. کلمب ساعات متمادی درباره جغرافیا با برادر آنتونیو د مارچنا صحبت کرد. احتمالاً مارچنا با آگاه کردن او از دیدگاه نویسندگان قدیمی و مقامات کلیسا که در نوشته‌هایشان از فکر حرکت به سمت غرب این اقیانوس حمایت کرده بودند، نقش مهمی در شکل‌گیری نقشه‌های کلمب بازی کرده است. او در همان سال‌ها با مردان صاحب نفوذ این منطقه هم آشنا شد. با همه اینها در میان کسانی که از او حمایت می‌کردند، برادر خوان پرز، یکی از محافظان لارابیدا و مأمور سابق ایزابلا ملکه اسپانیا، از همه مهمتر بود. چندی بعد پرز در واپسین لحظات بعد از آنکه کلمب یک بار کاملا ناامید شد، برای او نزد ملکه پادرمیانی کرد. کلمب با حمایت راهبان لارابیدا به بارگاه حاکمان اسپانیا راه یافت. او امیدوار بود که آنها به سرمایه گذاری در طرحی که شاه جان پادشاه پرتغال آن را رد کرده بود تمایل پیدا کند.